سوره مبارکه انبیا آیه 37 صفحه 324.
خلق الانسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون.
آری، انسان از عجله آفریده شده، ولی عجله نکنید، به زودی آیاتم را به شما نشان خواهم داد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
حجت الاسلام دکتر محمد عسکری.
بعض وقت ما یه تصمیمایی میگیریم که تصمیمای عجولانه هستش، ممکنه سالها از این تصمیمی که گرفتیم پشیمون بشیم، ناراحت بشیم که چرا ما در این موقع این تصمیم رو گرفتیم. الان اگر فکر کنیم به گذشته خودمون، شاید برخی از این تصمیم‌ها رو در زندگی گذشته خودمون ببینیم که من در هنگام انتخاب رشته‌ام این اشتباه رو کردم، در هنگامی که می‌خواستم فلان وسیله رو بخرم این اشتباه رو کردم. اینا اشتباه‌های کوچیک ما ممکنه باشه، ممکن اشتباه‌های بزرگی هم در زندگیمون داشته باشیم که الان از اونها پشیمون شده باشیم. قرآن کریم می‌فرماید که انسان از عجله آفریده شده، از خصوصیات انسان هستش. موارد مختلفی رو قرآن بیان میکنه که خصوصیت انسان این هستش. مثال میگه انسان در سختی آفریده شده، اینجا میگه انسان در عجله آفریده شده. یعنی چی؟ یعنی اینکه خاصیت انسان هستش برای رسیدن به خواستش عجله کنه. حتی این رو هم در نظر داشته باشید، خداوند برای ما ابزارهایی قرار داده تا خودمون رو کنترل کنیم. عقلی که برای ما قرار داده برای همین هستش که بتونیم این عجله خودمون رو کنترل بکنیم. سوالی مطرح میشه، ما چرا عجله میکنیم در کارهامون؟ چرا صبر نمیکنیم؟ حقیقتش این هستش که ما نظم در کارهامون ممکنه خیلی وقتا نداشته باشیم. به کارهامون فکر نکنیم. بچه رو تصور کنید که صبح میخواد بره مدرسه. قبل از این که بره مدرسه تازه به فکر این میفته که کتابش رو جمع کنه، سایلش رو جمع کنه، دنبال لباسهاش بگرده. ممکنه بعض وقتا یادش بیفته تکلیفش رو حتی انجام نداده، اون موقع شروع کنه به عجله کردن در حاضر شدن و کارهاش رو انجام دادن. میخوایم بریم مسافرت، دقیقه 90 تازه یادمون میفته که برخی از وسایلمون رو یادمون رفته برداریم. چرا؟ چون از قبل بهش فکر نکردیم، چون نظم در کارها رو فراموش کردیم. عجله خوب نیست، و بدتر از اون تصمیم گیری عجولانه در هنگام عصبانیت هستش. بعض وقت ما وقتی عصبانی میشیم تصمیم میگیریم. در کلیله و دمنه داستانی رو نقل میکنن، یه پادشاهی بود که سالها صاحب فرزند نمیشد. بعد از سالها خداوند به این پادشاه فرزندی رو داد. یک راسوی این پادشاه داشت که در قصر این پادشاه زندگی میکرد. یه روزی از روزها پادشاه این راسو رو با این بچه تنها گذاشته بود. وقتی که اطرافیان پادشاه اومدن دیدن که این راسو خونالود هستش، ترسیدن. پادشاه وقتی رسید دستور داد که این راسو رو کشتن. وقتی به اتاق بغلی مراجعه کردن دیدن که این کودک مشغول بازی کردن هستش و ماری خونالود در کنار این بچه افتاده. تازه فهمیدن که این راسو جان این بچه رو نجات داده. میگه و اینجا بود که این پادشاه بسیار ناراحت شد. ما خیلی وقتا تصمیم هایی که میگیریم در عصبانیت هستش، عجله میکنیم بدون اینکه فکر بکنیم تصمیم رو میگیریم. درخواسته هامون از خدا هم همینطور. اگر از خدا خواسته ای داریم عجله نکنیم. خیلی وقتا ما فکر میکنیم اگر دعایی کردیم باید به سرعت به اجابت برسه. بعض وقتا به صلاح ما نیست که در اون لحظه دعای ما به اجابت برسه. خداوند مهربان به تأخیر میاندازه اجابت ما رو تا وقتی که به صلاح ما باشه. انشالله که خداوند به ما صبر در زندگی عنایت بکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شفاف‌تر از باران، تابنده‌تر از خورشید، قرآن خداوندی این معجزه جاوید.
کرندی، نه در میخانگی خمار خام است. میان مسجد و میخانه راییست، غریبم عاشقم آن رحم کدام است، غریبم آن را کدام است.
خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان عزیز و گرامی با برنامه های رادیو گفتگو. به ساعت 5:15 بامداد نزدیک شدیم. برنامه بر بال سخن تقدیم به شما عزیزان خواهد شد. موضوع برنامه احترام به مؤمنین.
بر بال سخن
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.
در سلوک انسان اگر اهلش باشد می داند که در سلوک انسان گاه اسباب و علل پیشرفتش خوب فراهم می شود، گاهی اسباب و علل پیشرفتش یه خورده به مانع برخورد می کنه. یکی از جریاناتی که موجب توفیق اسباب است و اسباب علل در جهت پیشرفت انسان در سلوک تنظیم می شود بإذن الله، یکی از علل و عوامل این جریان عبارت است از اکرام مؤمن. هر قد انسان برخورد خوب و اعزازآمیز با مؤمن داشته باشد، به همون اندازه وسائل پیشرفتش در طریق سلوک چیه؟ فراهم خواهد بود. این یادتون باشد. و این اکرام به اندازه مهم است که حتی در یک روایتی داریم، از دیگه نمیخوانم، روایت طولانی است، که حتی انسان در موقع برخورد با مؤمن که باید با بشاشت برخورد بکنه، اگر به روی مؤمن بخندد تبسم بکنه، با همون تبسمش به خدا زیاد نزدیک شده. این بیان است از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، مخصوصا در برخورد. البته میدانید که مؤمن باید در برخوردش بشاش باشد، در عین اینکه در قلبش حزین و محزون است، به حساب‌های خاصی بینه و بین الله دارد. خب این اکرام توجه داشتید با اون جنبه‌های ذوقش که از کردیم، اگر مؤمن به هر نحوی ارتباطش به خدا بیشتر باشد، این اکرام پیش بردنش و مقرب بودنش به خدا بیشتر خواهد بود. مثلا چطور؟ اگر اون مؤمنی که بهش احترام میکنیم و اکرام میکنیم و برخورد اعزازآمیز میکنیم یه کسی باشد که یه ربانی باشد، عالم ربانی باشد، یه ولی باشد، خب معلومه اگر اکرام بهش کردید ممکنه شما از عبادت یک سالتون بیشتر در همین اکرامتون چی بکنید؟ نتیجه بگیرید. از عبادت یک سال خودتون به تنهایی در همین اکرامتون به یک ولی نتیجه بیشتر بگیرید. یعنی وقتی برخورد خوب اعزازآمیز با او کردید، اکرام او کردید، ولی حساب میکنید دیگه، مؤمن بالاتر است، از خودش دیگه خبری نمونده، جلوه حق است. این دیگه شما اکرام کردید دو راه و خیلی راه نزدیک انتخاب کردید. از عبادت یک ساله شما یا بیشتر شما خیلی بیشتر پیش بود شما را این موضوع. مثلا اگر شما در زمان علی سلام الله علیه بودید، اگر یه اکرامی به علی سلام الله علیه می کردید، عقل خودش خود شما نمی گوید که اگر یه رضایتی از علی را کسب می کردید یه لحظه ای از عبادت 70-80 ساله شما، بهتر بود یا نبود؟ ها؟ بهتر بود، خیلی راه نزدیکترم بود، خیلی راه نزدیکتر. البته الان هم که علی سلام الله علیه به ظاهر نیست، این حساب های دیگه عامیانه است، هست، این کار الان هم می شود کرد. خدا به اونها که پیر هستند از مؤمنین، ریشی، موی سری، موی صورتی سفید کردن در طریق عبودیت در راه ایمان، خدا به اونها نظر خاصی دارد و اکرام اونها خوب انسان را پیش می برد. هر چی می توانید به این پیرها، همون همه وقت برخورد همین که همین ها کستن، همین مؤمنین، مؤمنات، به اینها هر چی می توان، هر چی پیرترند افتاده تر و اهل خدا بودند از اول، اهل ایمان بودند، هر چی می توانید به اینها احترام بکنید، احترام بکنید، عزیز بشمارید، بهترین عبادت و مقربترین عمل و فرصت مناسب و فرصتهای مناسبی است برای جلب رضوان حق، راه نزدیکتر است. روایتی در اینجا می خوانم برای شما خیلی خلاصه از اصول کافی، جلد سوم، باب اجلال کبیر، حدیث اول. انا عبدالله علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم من اجلال الله اجلال و ذی شیبت المسلم، از اعزاز خداست اعزاز ذی شیبه، یعنی دارای موی سفیدی که مسلمان بوده، مؤمن بوده، احترام به او احترام به خداست، اجلال او اجلال چیه؟ خداست. باز اینجا را ذوقی معنی میکنه، اجلال خداست نه چون خدا با او ارتباط نزدیکتری دارد. این اجلال شما اگر این پرده را کنار بزنیم به کی میخوره؟ اجلال به حضرت حق میرسد. خب یک نحوی دیگه، سید است، سادات علوی، سوریه علوی است. خب معلوم است سوریه علوی حساب خاصی دارد، قهرن این اکرامی که به سوریه علوی، به سوریه رسول صلی الله علیه و آله و سلم میشود، این اکرام علاوه بر اینکه مؤمن است، ذریه رسول هم هست، حساب خاصی هم دارد، ارتباط خاصی در اونجا هست، اخرا بیشتر می شود اونجا یافت، جلوات اخرا، تجلیات اخرا، بهرن این اکرام چند برابر انسان را بالا می برد. اینجا می حدیثی بخوانم، جامع الساده جلد دوم، از اینا فقط من حدیث های نمونه می خوانم، جلد دوم صفحه 214. قال رسول صلی الله علیه و آله و سلم، رسول الله فرمود اربعتون انا لهم شفیعون، چهار تیپ هستند که من اونها را شفاعت میکنم، یوم القیامه، در روز قیامت. خب در روز قیامت شفاعت میکند، اینجا چه کار میکند؟ اینجا میکند شفاعت یا نمیکند؟ ای گفتی اون شفاعتی در قیامت خواهد بود همون است که اینجا هست و بعد ظهور خواهد کرد. نکته هاشو خوب بیاد داشته باشید، یعنی اگه سالک بود با این کارش خوب پیش می رود، مشمول شفاعت و وساطت رسول اکرم صلوات الله علیه در طریقش الالله خواهد بود. و شما اگه بخواهید اصولا قدمی به سوی حق بردارید، جز به شفاعت رسول الله در کل طریق سلوک نخواهد بود. این یه مسئله کلیست. چهار تیپ را شفاعت می کنم، المکرم لذریتی، اونی که ذریه مرا اکرام می کند، همون اکرامی که بحث می‌کردیم، عزیز می‌شمارم، والقاضی لهم حوائجهم، اونی که سعی می‌کند حوائج ذریه مرا برطرف بکنه، و سائل لهم فی امورهم، اونی که سعی می‌کند امور و مشکلات اونها، در مشکلات اونها سعی می‌کند، این دمستر رو الی و وقتی مستر هستند، این سه، والمحب لهم به والمحب لهم به قلبه و لسانه، اونی که اونها را با قلب و زبانش دوست می‌دارد. چهار، اینم یک حدیث بود. خب سالش باید از این طریق، ببینید با ترتیب پیش میاد، اذیت که نکند، تحقیر که نکند، هیچ سبب که نکند، مؤمنین را لعن که نکند، طعن که نزند، اذیت که نکند، هیچ اذیت ها را از اونها برطرف بکند، بلکه اکرام میکند به اونها، اونم با درجات ایمانش متفاوت اکرام میکند و خدا را در مثل جزوان خدا را در اکرام مؤمن ها جویا باشد، فرصتی بداند برای حرکت به سوی خدا، و بلکه از این هم بالاتر، باید از اکرام هم بالاتر، سالک باید شعور داشته باشد، سالک بی شعور میداند که در طریق سلوک راه به جایی نمیبرد، سالک باید شعور داشته باشد این مؤمنین هر کدوم به اندازه خودشون اکرام که کردیم خدا را خوشنود کردیم، اگر رفتیم اینها را زیارت کردیم بیشتر به خدا چه کردیم؟ بیشتر به خدا نزدیکتر شدیم، نزدیک باشیم به مؤمنین، از اکرامشون بالاتر، از اکرامشون بالاتر زیارت مؤمنین را برای خودش برنامه میکنه. مؤمنین را با درجات ایمانشون که مظاهری از اسماء حق میداند به سراغشان برود، راه خوبی برای خودش به عنوان نزدیک شدن، برای نزدیک شدن به خدا انتخاب کنه. اینم یک برنامه است، یک خصلتی است برای سالک که باید این خصلت را هم داشته باشد، زیارت اخوان را داشته باشد، اخوان یعنی مؤمنین را، برادران ایمانی را زیارت کند. و این خصلت یک سالک هست، مخصوصا اون برادران ایمانی هر قد بندگان خدا باشند این زیارت برای او مفید خواهد بود. خب در اینجا من دیگه حرفام دارم یواشوش تمام میکنم، وقتونم میگذره، اما برای اینکه گفتم دیگه از وقتمون از جلساتمون زیاد استفاده بکنم، تون تون دارم صحبت میکنم، زیاد حرف بگیم، زیاد مطلب بگیم که توانسته باشیم خدا اگر عمر دادیه اونجوری که ضرورت دارد در طریق سلوک به شما بگوییم. برای این من چند تا روایت تون تون میخوانم با چاره به نکاتش. مؤمنی که خصلت سالک بود که به زیارت اخوان میشتابد، به زیارت برادران میشتاب، این را راهی به سوی خدا میداند، از اکرام بالاتر راهی به سوی خدا میداند. اگر اون اخوان هرچه اخوان باشند، هرچه بندگان خدا باشند و ولی باشند، به همون لازم میداند که به خدا نزدیک خواهد شد. ببینید در اینجا به روایات اشاره میکنم، با این رویه بحثی که با اشاره به نکات ذوقیش پیش آمدیم، دیگه من روایت ها را نکته هاش را سنجیدنش را به عهده شما میگذارم. ببینید عن ابی عبدالله علیه السلام، این روایت از امام صادق سلام الله، اصول کافی جلد سوم باب زیارت اخوان حدیث 4، سندش هم عن ابی عبدالله علیه السلام قال، از صادق فرمود، من زار اخاه فی الله، کسی که برادرش را فی الله زیارت کند، قال الله عز و جل، خدا به او میگوید که ایایا زرت مرا زیارت کردی. ترجمه کنی، خدا به او میگوید که چی؟ مرا زیارت کردی. اون نکته هاش و فهمیدنش به عهده خود شما باشد. کسی که برادرش را فی الله زیارت کند، برای خدا، برای اینکه مؤمن است، برای خدا و رضای خدا، برای اینکه رضوان خدا را در این زیارت به دست می آورد، بنده خداست، هیچ نظر دیگه نباشد، فی الله، خدا، از خدا این خطاب رو می آید که ایای زورده و ثوابک علی، مرا زیارت کردی، ثوابت بر من. مجموع کنم این یک بیان از امام صادق، نکته هاش باز تأکید می کنم با شما، برای شما. انا اصول کافی جلد سوم باب زیارت اخوان حدیث 16، عن ابی عبدالله علیه السلام، این روایت یه معنی عمیق تری دارد، خیلی سربسته، جلال میخوام بخوانم، از امام صادق قال، قال امیر المؤمنین، امام صادق فرمود، علی سلام الله علیه فرمود که لقاء الاخوان مغنم جسیم و این قلو، لقاء برادران غنیمت بزرگی است. تعبیر علی سلام الله علیه را دقت کنید، لقاء برادران غنیمت بزرگی است، و این قلو اگرچه کمند، اگرچه کم باشند، اما هر چه هست غنیمت بزرگی است. این غنیمت بزرگ است، خیلی نکات داره، لقاء برادران غنیمت بزرگ است اگرچه کم باشند. حالا منظورش از اگرچه کم باشند یعنی از اونها که خیلی غنیمت هست لقاءشون، از اون برادرها کم هست، آیا منظورشون این است علی سلام الله علیه، یا منظورش این است که اگرچه این لقاء کم به دست بیاد، به هر صورت این دیگه معلوم نیست منظور علی چیست. آخه برادرها هم گفتن فرق میکند دیگه، مؤمنها لقاءشون در کل پیش برنده است، اما گاه انسان ممکنه یه برادری پیدا بکند که لقاء او دیگه خیلی از مشکلات را حل میکنه، که این دیگه باید به قول معروف، به قول مسلم، باید با فانوس پیدا کرد اینها را، اونا دیگه خیلی کم هست. که دی شیخ با چراغ همه گشت دورشه که از دیو در ملولم و چی انسانم آرزو. خب که اونم گفت نمیافت نمیشه، گفت همونی که یافت نمیشه و دم آرزو سن. اینم مسئله است. اما هرچه هست کل زیارت اخوان به تناسب خود هر کسی پیش برنده است. اصلا مؤمن شدم نه اهل نماز شد، اهل واجبات هست، اجتناب از محرمات. شما بونوان مؤمن برای خدا رفتید به زیارتش، کلی قدم سوی خدا برداشتید. تا درجات در جا خودش محفوظ است. من یه وقتی بحث معاد داشتم، در بحث معاد به یک عنوان من یک روایتی خوندم. خوب تأمل بکنید، این روایت را فقط به این خاطر میخوانم، در این اینکه مسئله این خصلت چه کمالیست برای سالک زیارت اخوان، این را برای ماها خیلی روشن میکنه و منافعش را معلوم میکنه. در این حال اون نکات و ریزه